ده به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این چهارشنبه 20 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و طبیعتاً مثل همیشه دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. سخنگوی قوه قضاییه ایران از احضار 100 نفر به اتهام تخلفات انتخاباتی خبر داد. به گفته اصغر جهانگیر، 500 حساب اینستاگرام و 2 کانال تلگرام هم متخلف تشخیص داده شده و برایشان پرونده تشکیل شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون اشاره به اسامی یا جزئیات تنها گفت این صفحات و کانال‌ها سعی داشتن مردم را از شرکت در انتخابات ناامید کنند. هیئت نظارت بر مطبوعات پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده بود که انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات از مصادیق محتوای مجرمانه به شمار می‌رود و نیازی به شاکی خصوصی نخواهد داشت. 16 زن محبوس در زندان اوین صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی فعال کارگری را محکوم کرده و هشدار دادند که این حکم میتواند مقدمه‌ای برای احکام سنگین بعدی باشد. بر اساس بیانیه این زندانیان سیاسی، هدف از صدور این حکم به گفته آنان خفه کردن صدای اعتراض و مطالبه‌گری بوده است. نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، ویدا ربانی و سپیده قلیان از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. شریفه محمدی فعال کارگری آذر ماه سال گذشته بازداشت شد و دادگاه انقلاب رشت هفته پیش او را به اتهام برق به اعدام محکوم کرد. در همین حال 55 تن از زندانیان مرد و زن در زندان اوین اعلام کردند که در اعتراض به صدور این حکم فردا پنجشنبه اعتصاب قضا خواهند کرد. سازمان قدرتمند امنیتی و جاسوسی پاکستان ISI رسما مجوز شنود تلفن‌ها و پیام‌های صوتی و متنی را به دست آورد، اقدامی که دامنه نفوذ و قدرت این نهاد را افزایش می‌دهد. در پاکستان ارتش نقش بسیار پررنگی در شکل دهی یا تغییر دولت‌ها بازی می‌کند. حالا افزایش اختیارات این نهاد نظامی امنیتی باعث اعتراضاتی در میان مخالفان و شبکه‌های اجتماعی شده است. نمایندگان پارلمان از حزب تحریک انصاف هم به این موضوع اعتراض کردند. عمران خان رهبر این حزب و نخست وزیر پیشین زندانی است. او در زمان نخست وزیری از نظارت و شنود تماس‌های تلفنی سیاستمداران از جمله خودش به دست ISI حمایت کرده بود. اما حالا عمر ایوب خان یکی از رهبران تحریک انصاف تأکید کرده که این تصمیم جدید را در دادگاه به چالش خواهد کشید. اولین بازی مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا با درخشش ستاره 16 ساله اسپانیا به سود این تیم به پایان رسید. دیشب اسپانیا و فرانسه در رقابتی جذاب و پای پای مقابل هم قرار گرفتند. خروس‌ها خیلی زود و در دقیقه 9 بازی با یک ضربه سر زیبای کولوموانی روی سانتر دقیق امباپه دروازه اسپانیا را باز کردند. 12 دقیقه بعد لامین یامال بازیکن 16 ساله اسپانیا با شوتی مواج از پشت محوطه جریمه بازی را به تساوی کشاند. یامال با این گل رکورد جوانترین گلزن تاریخ مسابقات را هم به نام خود ثبت کرد. تنها 4 دقیقه پس از این گل دنی اولمو با حرکتی زیبا در داخل محوطه جریمه نتیجه بازی را 2-1 به سود اسپانیا کرد. امشب رقابت هلند و انگلیس تکلیف رقیب اسپانیا در بازی نهایی را روشن خواهد کرد. اما در نخستین بازی مرحله نیمه نهایی کوپا آمریکا هم صبح امروز آرژانتین با گل‌های آلبارز و لیونل مسی کانادا را 2-0 شکست داد و به فینال رسید تا با یکی از دو تیم اوروگوئه یا کولومبیا روبرو شود. تیم ملی اسپانیا امیدوار است آلبارو موراتا کاپیتان خود را در بازی نهایی جام ملت‌های اروپا در اختیار داشته باشد. دیشب و در پایان مسابقه نیمه نهایی مقابل فرانسه که با پیروزی 2-1 اسپانیا به پایان رسید، بازیکنان این تیم در حال شادی در زمین بودند که یکی از تماشاگران خود را به زمین چمن رساند. یک مأمور امنیت زمین که قصد داشت این تماشاگر را متوقف کند، روی چمن سر خورد و با موراتای 31 ساله برخورد کرد. در پی این برخورد، موراتا روی زمین افتاد و زانو راست خود را گرفت. لوئیس دلا فوئنته سرمربی اسپانیا گفته باید تا فردا صبر کرد، اما ابراز امیدواری کرده که موراتا مشکل جدی نداشته باشد و به بازی فینال یکشنبه شب برسد. و در مرحله 1/4 نهایی مسابقات تنیس ویمبلدون دیشب دنیل مدویدف با پیروزی 3-2 مقابل یانیک سینر مرد شماره 1 حال حاضر دنیا به نیمه نهایی صعود کرد. مدویدف در این مرحله فردا با کارلوس آلکاراس اسپانیایی روبرو خواهد شد که دیشب با وجود واگذار کردن ست اول مقابل تامی پال در نهایت حریف آمریکایی را 3-1 شکست داد. اما امروز و در ادامه مرحله 1/4 نهایی ابتدا لورنسو موسیتی و تیلر فریتز مقابل هم قرار می‌گیرند و سپس در حساس‌ترین مسابقه نوواک جاکوویچ و الکس دمینور به مسافه یکدیگر خواهند رفت. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. اعلام اعتصاب قضای 55 زندانی سیاسی در ایران در اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری. اعلام دوباره تعهد آمریکا بر حمایت از اوکراین. ورود موج گرمای شدید به ایران و تعطیلی چندین شهر، اما چطور میتوان از گرمازدگی پیشگیری کرد؟ اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. پنجاه و پنج زندانی سیاسی دربند زنان و مردان اوین با اعلام اعتصاب قضا از 21 تیر ماه در اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری به اتهام بغی و حمایت از کمپین او خواستار توقف این حکم ناعادلانه شدند. همزمان نواندیشان دینی، فعالان مدنی و بسیاری از اصناف با انتشار بیانیه‌های مختلف خواستار لغو حکم اعدام شریفه محمدی شدند. بیشتر از کیانوش فرید.
همخوانی زندانیان در بند زنان اوین و اعلام اعتصاب قضا در حمایت از شریفه محمدی. 55 تن از زندانیان سیاسی زندان اوین در بند زنان و مردان با انتشار یک پست در صفحه منتسب به نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، اعلام کردند. از پنجشنبه 21 تیر ماه در اعتراض به حکم ناعادلانه اعدام شریفه محمدی و در پیوستن به کمپین حمایت از او دست به اعتصاب قضا خواهند زد. 16 تن از این زندانیان زن در زندان اوین در روز سه‌شنبه 19 تیر ماه نیز با انتشار یک بیانیه حکم شریفه محمدی را در راستای سیاست سرکوب زنان دانستند و نوشتند حکم اعدام شریفه، حکم اعدام همه آنها فعالین کارگری، سیاسی، مدنی، حقوق بشری و حوزه زنان است. همزمان در چهارشنبه 20 تیر جمعی از نواندیشان دینی در اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام او شدند و از آزادی خواهان و عدالت طلبان خواستند که سکوت نکنند و نگذارند که خون مادری مظلوم و از طبقه زحمتکش به ناحق ریخته شود. شریفه محمدی فعال کارگری از سوی دادگاه انقلاب رشت یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به اتهام بغ یا شورش مسلحانه علیه نظام به اعدام محکوم شد. این در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری و خانواده او میگویند شریفه بیش از 10 سال است که به هیچ تشکل سیاسی داخل یا خارج وابستگی ندارد. میدا محمدی دخترعمه شریفه که این حکم را واهی، کینه‌توزانه و هدفمند خوانده است، در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که شریفه صرفاً فعالیت‌های انسان دوستانه و مستقل داشته است.
شریفه 10 سالی که هیچ فعالیتی با کمیته هماهنگی و با هیچ تشکلی نداشتم. شریفه ولی یک فعال اجتماعی بود، فعال کارگری مستقل بود، فعالیت‌های زنان داشت مثل همه کسانی که نسبت به مسائل پیرامونشون بی‌تفاوت نیستن. شریفه هیچ وقت بی‌تفاوت نبود، ولی جز عضو هیچ حتی تشکل قانونی هم توی این 10 سال نبوده.
بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی که واکنش‌های گسترده‌ای به حکم اعدام شریف محمدی نشان دادند، خواستار توقف این حکم شدند و می‌گویند صدور چنین حکمی ناعادلانه تنها با هدف ارعاب جنبش کارگری و سرکوب مطالبه‌گری زنان و فعالان صنفی مدنی و سیاسی صادر شده است. محمود صالحی از اعضای مؤسس کمیته هماهنگی که عضویت در آن مصداق اتهام به شریفه محمدی هم هست، در واکنش به این حکم اعلام کرده که اگر عضویت در کمیته هماهنگی باقی است، بیایید ما را نیز دستگیر کنید، چون ما هم زمانی عضو کمیته بودیم. حسین رئیسی، وکیل ساکن کانادا، در همین باره:
تناد دادگاه نادرسته. تشکل کارگری به هیچ عنوان تشکل مسلحانه تعریف نمیشه، تشکل مدنی صنفی تعریف میشه. بنابراین ابهامات بسیار زیاد و شائبه‌های جدی مبنی بر رفتار امنیتی سیاسی به جای رفتار قضایی حقوقی مبتنی بر اخلاق و قانون در اینجا به نظر من مشاهده میشه.
در پی افزایش افسار گسیخته نرخ تورم در سالهای گذشته و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه خانواده ها، اصناف و گروه های مختلف از جمله کارگران، معلمان و بازنشستگان در سالهای اخیر اعتراضات و اعتصابات گسترده ای را شکل دادند. اعتراضات، اعتصابات و تجمعاتی که همواره به ویژه بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی با تهدید، پرونده سازی و سرکوب شدید همراه بوده است.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
جو بایدن در نشست ناتو در پایتخت آمریکا بار دیگر بر تعهد ایالات متحده آمریکا بر حمایت این کشور از اوکراین تأکید و اعلام کرد که اجازه نخواهد داد پوتین به اهداف خود در این جنگ دست یابد. سعید جعفری گزارش می دهد.
And Putin wants nothing less than Ukraine's total subjugation.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در نشست ناتو در واشنگتن متعهد شد که با قدرت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه دفاع و تلاش کرد از این ظرفیت جهانی برای اثبات توانایی رهبری خود استفاده کند.
Ukraine can and will stop Putin.
اوکراین می تواند و خواهد توانست که پوتین را متوقف کند، مخصوصا با همکاری دست جمعی ما. آنها حمایت کامل ما را خواهند داشت.
They have our full support.
بایدن 81 ساله این بار با صدای قوی و مطمئن از کشورهای عضو ناتو استقبال کرد. این در حالی است که او در 12 روز گذشته و پس از عملکرد نچندان متقاعد کنندهش در جریان مناظره با دونالد ترامپ، به شدت با درخواست‌های کناره‌گیری از انتخابات ریاست جمهوری از سوی شخصیت‌های مختلف حزب دموکرات روبرو شده است. بایدن اما تأکید دارد که می‌تواند ترامپ را شکست دهد. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه خود، برخلاف رویکرد اول آمریکای ترامپ، به تلاش‌های خود برای احیای اتحادهای سنتی جهانی ادامه داد.
An overwhelming bipartisan majority of Americans understand.
اکثریت قاطع دو حزبی آمریکایی‌ها می‌دانند که ناتو امنیت بیشتری را برای همه ما به ارمغان می‌آورد. اینکه امروز هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در اینجا حضور دارند، گواهی بر این واقعیت است.
انتخابات ایالات متحده می‌تواند تأثیر زیادی بر آینده ناتو، اروپا و سایر نقاط جهان داشته باشد. ترامپ بیشتر کشورهای اروپایی را تهدید کرده در صورتی که سهم بیشتری برای هزینه‌های دفاعی خود اختصاص ندهند، حمایت آمریکا از آنها در مقابل روسیه پایان خواهد یافت.
در یک جلسه ناتو که همه بودن، از جمله استولتنبرگ که یکی از بزرگترین طرفدارای من بود، نمیدونم البته هنوزم هست یا نه، همه رؤسای جمهوری سخنرانی کردن و همه اونها هم بدهکار بودن و پول نداده بودن. من تو سخنرانی بهشون گفتم که باید پول بدین. بعد رئیس جمهوری یکی از کشورهای بزرگ بلند شد و گفت اگر پول ندیم و روسیه دوباره به ما حمله کنه از ما محافظت میکنی؟ منم جواب دادم نه. نه تنها ازتون محافظت نمی کنم که حتی اونا رو تشویق می کنم که هر کاری می خوان انجام بدن. شما باید پول بدین و بعد از اون پولها از راه رسید.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین که او هم با آمریکا سفر کرده، در یک رویداد جداگانه در واشنگتن نگرانی خود را از آینده ائتلافی که کشورش در تلاش است به آن بپیوندد ابراز داشت.
I hope that من امیدوارم که آمریکا هیچ وقت از ناتو خارج نشود. در غیر این صورت جهان کشورهای زیادی را از دست خواهد داد. بایدن و ترامپ خیلی با یکدیگر متفاوت هستند، اما هر دو از دموکراسی حمایت می کنند و به خاطر همین است که پوتین از هر دوی آنها متنفر است.
محور نشست ناتو قرار است تعهدات جدید، کمک‌های نظامی و بشردوستانه به اوکراین باشد. این ائتلاف در جشن 75 سالگی خود هرچند تلاش دارد اتحاد خود را در مقابل روسیه نشان دهد، اما از یک سو بسیاری نگرانند که بایدن دیگر نتواند مانند گذشته آمریکا و این پیمان را رهبری کند و از سوی دیگر احتمال بازگشت ترامپ چشمانداز آتی همکاری‌ها را در این سازمان با تردیدهای جدی روبرو می‌کند.
گزارشی بود از سعید جعفری. اما گروه افراطی حماس میگوید دور تازه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه میتواند مذاکرات جاری برای آتش بس و آزادی گروگان‌ها را به بن‌بست بکشاند. مذاکراتی که منابع مختلف میگویند شاهد پیشرفت قابل توجهی بوده. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
منابع مختلف از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات میان اسرائیل و گروه افراطی حماس برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس خبر می‌دهند، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. خبرگزاری رسمی اسرائیل به نقل از منابعی که آگاه نامیده گزارش داده، مذاکراتی که در قاهره پایتخت مصر در جریان است پیشرفتی چشمگیر داشته. شبکه خبری قاهره نیز گزارش داده که بر سر بسیاری از مسائل مورد اختلاف توافق شده است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به دستیابی دو طرف به توافق ابراز امیدواری کرد، اما محتاطانه.
پیشرفت داشتیم. باور داریم که به طور حد نسبت به چند هفته پیش به توافق نزدیکتر هستیم. این البته به معنی حتمی بودن توافق نیست. پیشتر سخنان مشابه از وزیر خارجه شنیده بودید. در مذاکرات دشوارترین مسائل را برای مراحل پایانی نگه می‌دارند. به همین دلیل این گمان که توافق در دسترس است به معنای دستیابی به آن نیست. هر آنچه می‌توانیم انجام دهیم ادامه تلاش‌ها و تأکید بر این نکته است که این توافق هم به سود اسرائیل و هم به سود فلسطینی‌های نوار غزه است. همچنین می تواند از رنج فلسطینی های ساکن غزه بکاهد.
شبکه خبری قاهره گزارش داده است که در روزهای آینده در دوحه پایتخت قطر بر سر مسائل اصلی گفتگو خواهد شد و در قاهره پایتخت مصر جزئیات اجرای توافق احتمالی به بحث گذاشته خواهد شد. در این مذاکرات رؤسای سازمان های اطلاعات مصر، آمریکا و اسرائیل حضور خواهند یافت. پیشتر خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده بود که حجم ویرانی در نوار غزه رهبران گروه حماس را مجبور به نرمش در این مذاکرات کرده است. این مذاکرات در میانه آغاز سومین مرحله از عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه در جریان است. طی روزهای اخیر حملات نظامی اسرائیل در بخش‌های مختلف غزه شدت گرفته. عملیاتی که هدف اعلام شده آن نابودی گروه حماس است. گروهی که 15 مهر گذشته در حمله غافلگیر کننده به شهرها و شرکای اسرائیلی که طی آن حدود 1200 نفر کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند، کلید جنگ را زد. هفته گذشته مسئولانی بلندپایه از ایالات متحده پس از اظهار نرمش از سوی حماس با هدف فشار برای دستیابی به توافق به منطقه سفر کردند. از سوی حماس میگوید که عملیات نظامی جدید اسرائیل میتواند سیر مذاکرات را با تهدید بن‌بست مواجه کند. گرشون بسکین مذاکره کننده پیشین اسرائیلی در این باره به رادیو فردا گفته است:
نخست وزیر اجرایی طرحی هدفمند برای به بن‌بست کشاندن توافق با حماس را آغاز کرد. او به تیم مذاکره کننده اجازه دستیابی به توافق را نخواهد.
راستگرایان افراطی حاضر در دولت اسرائیل و در رسانه‌ها بزالل اسموتریچ وزیر دارایی و ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی برای ادامه جنگ فشار می‌آورند. آنها تهدید به تلاش برای سرنگونی دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو در صورت انعقاد توافق آتش بس با حماس کردند. اکنون یا ایر لاپید نخست وزیر سابق اسرائیل و رهبر اپوزیسیون وعده حمایت از نتانیاهو در صورت دستیابی به توافق برای آزادی گروگان‌ها داده است.
اسکات خطوفیم على شلخان.
طرحی برای توافق مطرح شده. این درست نیست که نتانیاهو ناچار شود بین جان گروگان‌ها و ادامه نخست‌وزیریش یکی را انتخاب کند. من به او وعده فضای امن دادم و به قولم عمل خواهم کرد. باید به او فرصت دستیابی به توافق را داد. اگر اسموتریچ و بن‌گویر از دولت کنار گذاشته شوند، نتانیاهو به فضای امن دست خواهد یافت. البته این اقدام آسانی نخواهد بود. نتانیاهو نخست‌وزیر ضعیفی است. در فاجعه 15 مهر ماه او مقصر است، اما مسئله مهمتر بازگرداندن گروگان ها به وطن است.
هنوز نه سرنوشت مذاکرات مشخص است و نه وضعیت سیاسی داخلی در اسرائیل. طی 9 ماه گذشته بیش از 38,000 نفر در این باری که کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. سخنگوی کاخ سفید جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که به دنبال سوء استفاده از اعتراض‌های مرتبط با جنگ غزه در ایالات متحده است و این رفتار را غیر قابل قبول دانست. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
هشدار سخنگوی کاخ سفید ساعتی پس از آن داده شد که مدیر اطلاعات ملی آمریکا از فعالیت‌های سایبری ایران و سوء استفاده عوامل تهران از اعتراضات علیه اسرائیل در جنگ غزه خبر داد. کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت آزادی بیان امر حیاتی برای دموکراسی آمریکایی است، اما دولت همچنین وظیفه دارد به شهروندان در مورد عملیات نفوذ خارجی هشدار دهد. او گفت آمریکایی‌ها از تمام طیف‌های سیاسی با حسن نیت به دنبال بیان دیدگاه‌های مستقل خود در مورد درگیری در غزه بودند. ابراز آزادانه دیدگاه‌های مختلف تا زمانی که به صورت مسالمت‌آمیز انجام شود برای دموکراسی آمریکا ضروری است. سخنگوی کاخ سفید در این حال تاکید کرد که دولت ایالات متحده موظف است که به آمریکایی‌ها در مورد آنچه نفوذ شرورانه خارجی خواند هشدار دهد. جمهوری اسلامی ایران هنوز به اتهام ایالات متحده واکنش نشان نداده است. ساعتی پیشتر از هشدار کاخ سفید، آوریل هاینز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا در بیانیه گفت ایالات متحده عوامل سایبری مرتبط با ایران را شناسایی کرده که به عنوان فعالان آنلاین به دنبال تشویق اعتراضات و حتی حمایت مالی از معترضان علیه جنگ غزه هستند. او با اشاره به شهادت خود در کنگره آمریکا در اردیبهشت ماه گفته است ایران به طور فزاینده‌ای در تلاش برای نفوذ تهاجمی و ایجاد اختلاف و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک آمریکا است. مدیر اطلاعات ملی آمریکا در بیانیه خود به اقدامات تهران در انتخابات پیشین ایالات متحده اشاره کرد و گفت نیروهای سایبری ایران با استفاده از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و تهدید به فعالیت‌های سایبری و نفوذ خود ادامه می‌دهند و این احتمال وجود دارد که آنها با استفاده از سرویس‌های اطلاعاتی خود و همچنین اینفلوئنسرهای آنلاین مستقر در ایران به اعمال نفوذ ادامه دهند. خانم هاینز افزود جمهوری اسلامی ایران با استفاده از دفترچه راهنمایی که سالها دیگران نیز از آن استفاده کردند به دنبال فرصت طلبی در اعتراضات جاری در مورد جنگ غزه بوده است. اعتراضات دانشجویان در آمریکا که پس از آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار دارد و وخیم شدن شرایط غیر نظامیان در این منطقه آغاز شد و برای هفته‌ها در آمریکا به شدت جریان داشت. رهبر جمهوری اسلامی ایران 10 خرداد ماه امسال در نامه‌ای به دانشجویان آمریکایی مخالف جنگ در نوار غزه آنها را بخشی از جبهه مقاومت معرفی کرد. جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های شبه نظامی وابسته به خود در سوریه، عراق، لبنان و یمن به عنوان محور مقاومت نام می‌برد که به اهداف و مواضع آمریکا و اسرائیل در منطقه حمله می‌کنند.
گزارشی بود از هانا کاویانی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سازمان هواشناسی ایران درباره ورود یک موج گرمای بسیار قدرتمند به کشور هشدار داده. همزمان ستادهای مدیریت بحران در چند استان هم ادارات چندین شهر را تعطیل کردند. در برخی از نقاط ایران دمای هوا به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده. اما در چنین شرایطی برای پیشگیری از گرمازدگی چه باید کرد؟ این پرسشی است که ساعتی پیش در گفتگو با یک پزشک ایرانی ساکن آلمان مطرح کردم.
ما یه بار از آفتاب زدگی صحبت میکنیم، یه بار از گرما زدگی. آفتاب زدگی در حقیقت بیشتر ناحیه سر و گردن شامل حالش میشه، یعنی وقتی که توی معرض مستقیم نور خورشید قرار میگیریم و سر و گردنمون تابش خورشید رو کاملا حس میکنه و این باعث میشه که پردهای مغزی و نخاعی دچار التهاب بشن و یه سری علائمی رو بدنمون نشون میده، سردرد میگیریم، ممکنه تهوع بگیریم و همینطوری ادامه پیدا میکنه. گرمازدگی در حقیقت میتونه به وجود بیاد حتی وقتی که آفتابی در کار نباشه، یعنی توی یه روز خیلی گرم ابری بدن میتونه دچار گرمازدگی بشه. مثلا یکی از اولین اختلالاتی که آدما خیلی حسش میکنن اینه که عرق نمیکنن، در صورتی که ما همه میدونیم توی گرمای زیاد توی آفتاب زیاد بدن عرق میکنه، ولی وقتی به اون مرحله میرسه که بدن دیگه عکس العملی نشون نمیده، در حقیقت این اختلال به وجود اومده. این که مثلا یکی که توی شرایط ایران میخواد بره سر کار، حالا به هر دلیلی با سوار دوچرخه میشه میره سر کار، یا کلن بدنش به هر دلیلی توی یه حالت استرس وجود داره، اینا باعث میشه که دمای درونی بدن بره بالا و بدن دچار گرمازدگی بشه. آفتاب زدگی میتونه مرحله اول گرمازدگی باشه. گرمازدگی همیشه خیلی خطرناکتر از آفتاب زدگیه، چون گرمازدگی رو آدم ها حس نمی کنن به دلیل اینکه خورشید رو نمی بینن، فکر می کنن که خطری محسوب نمیشه، در صورتی که گرمازدگی خیلی خطرناکتر از آفتاب زدگی هم حتی میتونه باشه. توی آفتاب زدگی علائم تا همینجا میمونه، آدم میتونه یه چیزی، یه نوشیدنی بخوره، یه مقداری آروم بشینه، توی سایه بشینه، ولی توی گرمازدگی فاصله بین این علائم خیلی کنترلش سخت‌تره. مثلا در پی این که گردن آدم میگیره، سردرد میگیره، تهوع میگیره، نبض آدم خیلی بالا میره، فشار خون آدم میاد پایین، تنفس آدم دچار اختلال میشه، بالا پایین میشه و توی گرمازدگی حتی میتونه به سمت این که دچار اسپاسم عضلانی و یا حتی لمس شدن بدن بشه و توی مراحل خیلی بدترش آدم ها میتونن از حال برن و دچار ادم مغزی بشه، اعضای داخلی بدن همه از کار بیفته. و کاری که در حقیقت میشه توی این شرایط که کسی که دچار گرمازدگی شده آدم انجام بده اینه که خب اگر که توی آفتابه یه جایی توی سایه آدم بره بخوابونن روی سطح زمین، پاشو یه مقداری بالاتر از سطح بدنش قرار بدن، نوشیدنی بهش بدن، نوشیدنی هایی که دارای املاح معدنی هم هست، اینا در حقیقت کمک میکنه. ولی اینکه اصلا دچار گرمازدگی در حقیقت نشیم، اینا یه سری کارهای خیلی ساده و ابتداییه که آدما میتونن توی زندگی روزمرهشون تا یه درجه حرارتی در حقیقت انجامش بدن. مثلا بچه‌ها، اشخاص سالمند، بهشون پیشنهاد میشه که اصلا توی این گرما بیرون نرن.
این که میگن آب زیاد بنوشید، از طرف دیگه گفته میشه که اگر خیلی هم آب بنوشید اون موقع باعث میشه که مثلا قند خون بیاد پایین.
دقیقا همینه، به خاطر همین گفتم وقتی که بهش نوشیدنی میدن باید به املاحی که این نوشیدنی هم داره توجه بشه، به خاطر اینکه فقط آب خوردن در حقیقت بالانس املاح معدنی بدن رو هم میتونه بیاره پایین. خیلی چیز ساده، مثلا یه ذره آب قند یا نوشیدنی هایی مثلا آب میوه، ولی اگرم نباشه هیچ اشکالی نداره آدم آب معمولی بخوره، حتما حتی نباید خیلی سرد باشه، یه چایی هم میتونه کمک کنه اون لحظه، ولی خب نباید خیلی داغ باشه به خاطر اینکه دمای داخلی بدن رو در حقیقت این لحظه میخوایم کمک کنیم که بیاد پایین. کاری که آدم میتونه بکنه اینه که مثلا اگه داره میره سر کار، توی لباس پوشیدنش کمی دقت کنه، لباسهای خیلی تنگ توی روزهای خیلی گرم و آفتابی نپوشیم، یه مقدار لباسهای روشن‌تر رو انتخاب انتخاب کنیم و لباسایی که گشادتر هستن. اگر که مسافت طولانی رو توی آفتاب هستیم، حتما یه چتری، یه کلاهی، یه چیزی که باعث بشه که آفتاب مستقیم به سرمون نخوره ازش استفاده کنیم. مرتب در طی روز صبر نکنیم تا اینکه تشنمون بشه و یهو حالمون بد بشه و آب بخوریم. فراموش نشه توی روزهای گرم و آفتابی اشتهای آدم ها کمتره. با وجود بی اشتهایی یه چیز کوچیکی هم خورده باشیم، باعث میشه که بتونیم از این عوارض گرمازدگی جلوگیری کنیم که به یه گرمازدگی شدید نرسه، چون گرمازدگی شدید میتونه خیلی برای بدن خطرناک باشه.
بله، گفتگوی من بود یا با یک پزشک ایرانی ساکن آلمان. امیدوارم که در این روزهایی که هوای داخل کشور به شدت گرم هست مواظب خودتون باشین، گرمازده نشید و به توصیه‌های پزشکی عمل بکنید. از همراهی شما با این بخش خبری تحلیلی بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق در بخش‌های بعدی هم همراه رادیو فردا بمانید.